الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: حسد الصديق من سقم المبدة. در این فقره از کلمات حکمی امیر حکمت و بلاغت و عدالت با یک مفهوم بسیار مهم در حقیقت روانشناسی محبت یا روانشناسی دوستی آشنا میشیم. اون بزرگوار میفرماید که اینکه شما ملاحظه میکنید کسی نسبت به صدیق خودش، نسبت به دوست خودش حسد میبرزه، در حالی که توقع میره کسی اگر با دیگری صدیق شفیق و صدیق صدیق است، صدیق صدیق است، حقا صدیق است و صدیق حقیق است، حقیقتا دوست است، نباید نسبت به او حسد بورزه. حسد البته هم با بخل تفاوت میکنه، هم با رشک. در بخل میگوید که نه من داشته باشم نه دیگری. در حسد میگوید که چرا او داشته باشد، من باید داشته باشم. در رشک میگوید که او دارد، من هم داشته باشم. این سومی حسنه، اشکال نداره، میگه خب کمالاتی که دیگران کسب کردن، ای کاش که منم بتوانم اونها رو کسب کنم. این میتونه فضیلت قلم داد شه. اما حسد رذیلته، میگوید چرا او دارد من ندارم، و کاش او نمیداشت من میداشتم، و سعی میکنه احیانا یک کمالی رو که دیگری داره انکار کنه، احیانا از بین ببره و تخطئه کنه، خدشه بر اون کمال وارد کنه. این میشه حسد. حضرت میفرماد که حسد و صدیق من سقم المبده. مبدت و محبت، علقه و علاقه اگر سلیم باشد، سقیم نباشد، اگر حقیق و حقیقی باشد، نه سوری و سنعی و تصنعی، از جمله آثارش این است که هر نیکی و کمالی که به اون متعلق محبت، مثلا دوست انسان میرسد، احساس کند که به او هم رسیده است، چون پیوند بین خود و او قائل است و او را عین خود میداند، خود را عین او میداند، آنچرا او دارد از آن خود میانگارد. اگر کمالی او کسب کرد، احساس میکنه خودش این کمال رو کسب کرده است. این میشه محبت واقعی، محبت سلیم. اما اگر به جای وقتی دوست انسانی و صدیق آدمی به کمالی دست یافت، به امکانی دست یافت، به موقعیتی دسترسی پیدا کرد که به صلاح او و به نفع اوست، از این خرسند که نشد، ناخشنود شد، و ناخشنود که شد، به احیانا انکار و تخطئه اون پرداخت، و یا سعی کرد که اون کمال رو از او سلب کنه و خودش به اون دست پیدا کنه. در این صورت نشون میده که این محبت و محبت و مودت سلیم نیست، سقیم است و در واقع این محبت به جای سلامت از سقامت برخوردار است. یک دوستی بیمارگونه است، دوستی توأم با بیماری است، دوستی بیماری است. و اگر سلامت این فرد، اگر صداقت این فرد از سلامت برخوردار بود، حسادت در اون راه نمیافت. سنجه بسیار ارزشمندی است که امیر حکمت و عدالت یاد ما میده. میفرماید ببینید که با دیگرانی که احساس یا ادعا میکنید که صدیقید و دوستید، حقیقتا صدیق و دوست هستید، یا به لحاظ صوری و ظاهری یک دوستی ظاهری و صوری بین شما و برقرار است. امتحانش اینه، ابزار سنجشش و وسیله سنجشش این است که اگر او به کمالی، به جمالی، به جلالی، به موقعیتی، به مکنتی دست پیدا میکنه، شما خوشحال میشید یا حسد میورزید و ناراحت میشید. اگر ناراحت میشید، اگر خرسند نمیشوید، بدونید که این دوستیتون دوستی بیغلغشی نیست، دوستی توأم با غلغش و دوستی توأم با سقم و بیماری است. حسد و صدیق من سقم المودة. می شود البته این فقره نورانی رو به طرز دیگری هم احیانا تفسیر کرد، و اون اینکه بگیم حسد و صدیق من سقم المودة. انسان نسبت به صدیقش اگر حسد بورزه، این خدشه بر مودت وارد میکنه و مودت رو دچار آسیب میکنه و موجب سقامت مودت میشه، سلامت مودت فیما بین رو به مخاطره میافکنه. میتوان بسا این بیان رو به این صورت هم تفسیر کرد. خب، بحث ما راجع به حکم استخدام فرایندهای زیست فناورانه در حوزه طب و صحت بود و ذیل این عنوان ابتداءً حکم اولی اعمال و استخدام فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو پزشکی رو بررسی کردیم که آیا جائز است انسان شیوه ها و قواعد زیست فناورانه رو در قلمرو طب به کار ببره یا نه. و این خب بحثی بود که صورت پذیرفت. محور و مسئله دومی که وارد شدیم و تا اینجایی که دو جلسه بحث کردیم، احتمال این احتمال و این فرض که استخدام و اعمال فرایندهای زیست فناورانه جائز نیست، استخدام فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو طب جائز نباشد به جواز اولی، چون که این در مسئله اول هم اگر قول به جواز بود، فعلا قول به جواز به حکم اولی رو بررسی کردیم. اینجا میخواییم قول به عدم جواز به حکم اولی رو بحث کنیم، چون که بعضی ادعا کردن، ببینیم آیا ادله که اقامه کردن یا ادله که میشود اقامه کرد کفایت میکنه برای اثبات این مطلب که به اصطلاح بگیم اعمال فرایندهای زیست فناورانه به حکم اولی جایز نیست. عرض کنم که یکی از ادله‌ای که ممکن است به اون تمسک بشود تمسک به قاعده احترام روح است. احترام روح، این قاعده بسیار مهمی است، هرچند که در کتب قواعد فقهیه به اون پرداخته نشده و احیانا استطراعا در خلال مباحث فقهی بعضی از فقهای ما به اون اشاره کردن یا بحث مختصری راجع به اون صورت دادن، ولیکن قاعده بسیار قاعده مهمی است. نفس در فرهنگ وحی اسلامی، در نگاه و نگرش دینی ما بسیار بسیار پرارزش است. ما یک قاعده به تعبیر بگیم طلایی داریم، یا به تعبیر دیگری یک قاعده بنیادین، و اون این است که یک مساویس با بی‌نهایت. این قاعده میگوید که قتل یک نفس به غیر نفس، نه به قصد قصاص و نه به غیر فساد در زمین، این مساویس با قتل همه انسان ها، یک مساویس با بی‌نهایت. و اگر کسی یک نفس رو احیا کنه گویی که همه نفوس رو احیا کرده است، و احیای یک نفس نیز مساویس با بی نهایت احیای نفوس. این قاعده رو ما جا دارد که قاعده طلایی حقوق و فقه اسلامی بنامیم، که این مایه به نفس آدمی، روح انسانی احترام قائل است. هیچ مکتبی و هیچ مذهبی چنین ارزشی و احترامی برای نفس انسانی قائل نیست، و این میتواند مستمسک اثبات حرمت ذاتی نفس نیز باشد، اینکه انسان دارای حرمت ذاتی است، و اگر حرمت از میان برداشته می شود، زائل می شود، این عارضی است، به جهت علل عارضیه‌ای که طارع و عارض می شود نفس انسانی کم ارزش یا بی ارزش می شود، و الا انسان دارای کرامت ذاتی است و نفس آدمی دارای حرمت ذاتی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. این آیه که آیه 32 سوره مائده است، این قاعده طلایی رو و این قاعده افتخارآمیز رو بیان می‌کند. این آیه نشون میده که نفس آدمی چقدر محترم و ارزشمند است، و مبنای این قاعده که احتمال میدیم کسانی به اون برای تحریم اعمال و استخدام فرایندهای زیست فناورانه در قلم رو به طب و صحت تمسک کنن میتونه قلم داد شه. حالا ما الان در این مرحله فعلا تبیین این قاعده رو بکنیم و کیفیت تمسکمون رو توضیح بدیم، و بعد احیانا به نقد تمسک به اون بپردازیم. ما در مسئله بررسی قواعد فقهی باید چند مطلب رو وارسی کنیم. ما الان بنای بر ورود تفصیلی به بررسی این قاعده رو نداریم، چون محل بحث ما قواعد فقهیه و احیانا تحلیل و تبیین قاعده احترام الروح نیست، ولیکن چون این بحث و این قاعده مورد بررسی قرار نگرفته در منابع ما، بناچار فلجمله راجب اون نکاتی رو باید عرض بکنیم. اصولا برای بررسی قواعد فقهیه باید چند مسئله اساسی مورد بررسی قرار بگیرد. یک، مفاد قاعده. مراد از این قاعده چیست؟ قاعده احترام روح یعنی چی؟ احترام روح به چه معناست؟ و در صورت ضرورت تحلیل مفردات مفتاحی آن، واژه های کلیدی قاعده، مثلا کلمه احترام، کلمه روح در وانعنفی باید مورد بررسی قرار بگیره. و وجه تسمیه این قاعده به این عنوان باید مورد بررسی قرار بگیره. مسئله دیگری که در بررسی هر قاعده باید مورد توجه قرار بگیره، فرق اون قاعده با قواعد مشابه است. غالبا قواعد فقهیه دارای مشابه هایی هستند و این قاعده هم احیانا دارای مشابه هایی است که به بعضی از اونها به اجمال اشاره میکنیم. و نسبت قاعده مورد بررسی با قواعد مشاکل و مشابه. مسئله سومی که خوب است بررسی بشود، مبادی نظری قاعده است. حبین معرفتی و نظری قاعده، سپس بیان مصادر و مدارک قاعده. این هم بحث مهم دیگری است که باید ذیل هر قاعده مورد بررسی قرار بگیره. چون که چهارمین بحثی که خوب است ذیل هر قاعده ای که بناس به اون بپردازیم اون رو بررسی کنیم، هویت معرفتی قاعده است. قاعده به لحاظ معرفتی چه مختصاتی دارد، از چه ویژگی‌ها و مختصاتی برخوردار است که اون مختصات هویت معرفتی اون قاعده رو تشکیل میده. مثلا اینکه منشأ معرفتی قاعده چیست؟ آیا این قاعده یک قاعده برآمد از فطرت است؟ آیا این قاعده قاعده برآمد از عقل است؟ آیا این قاعده قاعده عرفیه و برآمده از رویه و عقلایی است؟ آیا این قاعده قاعده شرعی است، یعنی برآمده از تشریعات شارع مقدس است؟ به نحو تأسیسی و به استناد کتاب سنت این قاعده به وجود آمده است، از کتاب یا سنت یا هر دو استیاد شده است این قاعده. و نیز بررسی این که به لحاظ معرفت شناختی این قاعده آیا حیثیت کاشفیت داره یا نداره. قاعده ید احیانا یک اماره است، کاشفیت و مایی دارد مثلا، اما قاعده قرعه فاقد کاشفیت است، حیث شناختاری نداره، کاربرد و کارکرد معرفت شناختی نداره. هرچند که در خصوص قاعده قرعه هم ادعا شده است که حیث کاشفیت داره و قرعه به واقع اصابت میکنه. و اینکه آیا این قاعده اگر کاشف باشد کاشفیت تامه دارد، کاشفیت قطعیه دارد، یا کاشفیت ناقصه و احیانا ظنیه دارد، و اگر کاشفیت ظنیه دارد آیا به نگاه شرعی هم حجت است، در واقع این از ظنون حجت برآمده است یا نه. و نیز بحث از این که این قاعده به لحاظ هویتی آیا یک فرع فقهی تکلیفی است، فرع فقهی وضعی است احیانا، از جنس تکالیف است، وظائف است، یا از جنس حقوق است. این نوع بحث ها. و نیز این که این قاعده در زمره چه گروه از قضایای نظری است، جنسش در واقع چه جنسی است. به تعبیر دیگری این قاعده اگر بنا بود در یه علمی رأسا مورد بحث قرار بگیره، جزء مسائل و مفردات کدام علم قرار می گرفت؟ آیا این قاعده عقلی محض است که جایگاه اصلی بحث از آن فلسفه است، یا مثل مثلا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یا این قاعده قاعده منطقی است و در منطق بحث میشد، یا قاعده کلامی است، یعنی جنس مباحث کلامی است و در دانش کلام باید مورد بحث مثلا قرار بگیره، مثل قاعده تناسق و تکوین و تشریع، یا این قاعده قاعده فقهی است و یا این قاعده قاعده اصولی است، یا این قاعده قاعده لغوی است، یا این قاعده قاعده ادبی است. به هر حال ماهیت قاعده یا هویت معرفتی این قاعده چیست و اصالتاً میبایست در کدوم دسته از دانش‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت؟ مبحث دیگری که راجع به هر قاعده باید مورد بررسی قرار بگیره، قلمرو قاعده است، نطاق قاعده است، مساحت قاعده است، و اینکه این قاعده در کجا در شبکه در واقع قواعد فقهیه جایگاهش کجاست، جایگاه این قاعده در سامانه و شبکه جامع قواعد فقهیه کجاست. مثلا آیا این قاعده در حوزه قواعد مربوط به فقه العبادات باید قرار بگیره، در زمره اونهاست، یا احیانا در زمره قواعد مربوط به حوزه معاملات مثلا باید بحث بشه، در حوزه مثلا در زمره قواعد قابل بحث در حوزه احکام است. به هر حال اولا نطاقش کجاست، سعه و گستری کاربردون کجاست، آیا از قواعد شامل است که در همه ابواب کاربرد داره، اختصاص به بابی دونه بابی ندارد، یا مخصوص به یکی از بخش‌های کلان فقه است، مثلا فقه العبادات یا فقه المعاملات یا فقه الاحکام مثلا. و به هر حال جایگاه این قاعده در این بخش ها احیانا کجاست و چگونه باید این قاعده رو به کار ببندیم. به تعبیری خود قاعده قواعد کاربستش چیست، چون هر قاعده فقهیه، هر قاعده اصولیه، هر قاعده فلسفیه وقتی به کار بسته می شود تحت یک قواعدی به کار بسته می شود، در صورت که اون قواعد و احیانا ضوابط رعایت شود این قاعده دارای کاربرد و ثمر خواهد شد. و این قواعد کاربست این قاعده چیست و محور دیگری و مبحث دیگری که راجع به هر قاعده باید مورد بحث قرار بگیره، این که خب نمونه هایی از تطبیقات اون قاعده رو ارائه کنیم، دستاوردهای معرفتی اون قاعده رو بیان کنیم. مثلا در قواعد فقهیه بگیم آقا این قاعده دستاوردهای فقهی این چنینی دارد، پاره از فروعی که تحت تأثیر این قاعده تولید می شود و پاسخ پیدا می کند مورد بحث قرار بگیره. اینم محور دیگر. و اگر احیانا یک قاعده استثناءاتی داره و فروعی داریم که برغم این که در نگاه اولیه باید ذیل اون قاعده قرار بگیره و از اجزاء و امتدادات اون قاعده قلمداد بشه، ولی از ذیل اون قاعده خارجه، احیانا به اصطلاح مستثناست، مستثنیات قاعده، اینا نکاتی است که ذیل هر قاعده باید مورد بررسی قرار بگیره. اما راجع به قاعده احترام روح عرض کردیم نمیخوایم به تفصیل راجع به این قاعده بحث کنیم، اما خب تا جایی که ما بتوانیم ارزیابی کنیم امکان و احیانا کارایی تمسک به این قاعده برای تحریم استخدام قواعد و فناوری ها و فرایند های زیست فناورانه رو ناچاریم که مختصری راجع به این قاعده بحث کنیم. منظور از قاعده احترام روح آن است که نفس دارای حرمت ذاتی است، احترام ذاتی است. احترام هم یعنی این که جانب او رو باید حفظ کنیم، نمیتونیم با آن تعرض کنیم، با آن تعدی کنیم، باید جانب او رو رعایت کنیم. احترام روح یعنی رعایت جانب نفس آدمی، البته وقتی و اگر احترام روح رو محدود کنیم به روح انسانی. ولیکن بسا بتونیم توسعه بدیم. در واقع قاعده احترام روح شامل انواع مراتب نفس بشه. نفس انسانی بله اعلی درجه اشتمال رو این قاعده خواهد داشت. نفس انسانی محترم است به اعلی درجه احترام، اما نفس حیوانی هم محترم است. انسان هم حیوان هم نفس دارد و نفس او محترم است، بلکه و حتی گیاه هم نبات هم نفس دارد، نفس نباتی دارد و ما حق نداریم تعرض کنیم به نفس نباتی بی جا و بی دلیل و بی توجیه و بدون جهت معقوله. پس بنابراین این قاعده به ما میگوید که نفس اگر ما اون رو با یک گستری وسیع ببینیم، نفس در همه مراتبش محترم است و این به این معناست که نباید به اون تعرض کنیم و اگر محدود بیانگاریم و متعلق معنای نفس را و یا مصداق نفس را، فرد نفس را، نوع نفس رو فقط نوع نفس انسانی قلمداد کنیم، خب کاربرد این قاعده در قلمرو حفظ احترام نفس انسانی خواهد بود. فقهای ما از دیرباز به این مسئله پرداختن در جاهای مختلف. البته خب همطور که اشاره کردیم قاعده رو به تفصیل مورد بحث قرار ندادن، اما یه جاهایی که تناسب داشته ذیل بعضی از مباحث و احیانا قواعد به این قاعده پرداختن یا مباحثی رو که ترک کردن میتواند ذیل این قاعده سامان بگیرد و قرار بگیرد. مثلا فرض کنید که در ذیل قاعده لا ضرر، اونجایی که بحث از مثلا عدم جواز اضرار به نفس شده، این مطلب طرح شده و میتوان گفت که نکاتی گفتند که اون نکات میتواند جز مباحثی که باید ذیل قاعده احترام نفس، احترام روح قرار بگیره قلمداد شد. بزرگان ما شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرایدش این تعبیر رو داره: فکل اضرار به نفس او الغیر محرم غیر ماو علی من اضره. هر گونه زیان رساندن به نفس، به خود و نیز به دیگری که به غیر، به نفس دیگری، این حرام است و هرگز قابل اغماز نیست و هر اون کسی که اضرار به نفس خیش کرده باشد، آسیب به نفس خود زده باشد، به هر نوع، هر گونه آسیبی، یا آسیب به نفس دیگری زده باشد، هر گونه و هر مرحله و مرتبه ای از اضرار به نفس دیگری رو، این قابل اغماز نیست و حرام است، جائز نیست. از شود که در کلمات سایر بزرگان هم هست، از امام هم داریم که ایشون می‌فرماد که کسی حق ندارد به بدن خود ضرر برساند، یحرم تناول کل ما یضر بالبدن، هر اون چیزی که به بدن ضرر داره، آسیب می‌رساند رو حرام است و نباید مصرف کرد. سوان اکان موجبن للحلاک که شرب سموم القاتله. فرق می کنه آیا این ضرری که به بدن می رسد شدید است به طوری که باعث هلاک آدمی میشه، مثل مصرف سم مهلک و سم قاتل، سمی رو مصرف کنه که موجب مرگ می شود، یا نه مثلا جنینی رو با خوردن سمی یا داروی جنینی رو اسقاط کنه، اون موجود زنده است، اون انسان است و سقط جنین قتل نفس است، کشتن دیگری است، این حرام است. یا نه مثلا مراتب خفیفتری از ضرر به نفس بزند، کاری انسان بکنه، داروی بخوره، غذایی بخوره، چیزی بنوشه، فعلی انجام بده که باعث زیان کمتر از احیانا قتل نفس خواهد شد، اون هم باز جایز نیست فرمودن. او سببا لانحراف المزاج، تعادل مزاج رو به هم بزند، از حال مزاج و حالات طبیعی نفس از حالت طبیعی خارج شه، از حالت تعادل خارج بشود. یا بعضی از جوارح یا جوانح رو انسان آسیب بزنه، مثلا بعضی حواس ظاهریه رو انسان نابود کنه، چشم رو نابود کنه، شنوایی رو از بین ببره، چشایی رو از بین ببره، اینا جایز نیست، اینا لطمه و ضربه و آسیب به نفس قلم داد میشه که نفس محترم است. یا حتی حواس باطنیه رو آسیب بزنه، یا یکی از قوای طبیعی رو نابود کنه انسان. مثلا فرض بفرمایید که کسی خودش رو یا دیگری رو بدون مجوز معقول قابل دفاع و به اصطلاح محکم پسند عقیم کنه، حرامه، نه خودش رو کسی حق داره عقیم کنه، نه دیگری رو، نه یک پزشک میتونه دیگری رو عقیم کنه، نه یک شخص میتونه با خوردن یک دارو خودش رو عقیم کنه یا با فعل و انفعالاتی که در جهاز تناسلی ایجاد میشه احیانا باعث عقم و نازایی بشود، این جایز نیست. و دیگران و دیگرانی از فقهای ما خب این مسئله طرح کردن. پس بنابراین مراد از این قاعده این است که نفس آدمی قطعا قدر متیقن و سایر مراتب از نفوس، نفس حیوانی و نفس نباتی، محترم است و احترام نفس به این است که به آن تعرض نشود. از شود که در خصوص رابطه این قاعده و ابتداءً تفاوت این قاعده با قاعده‌های مشابه و نیز نسبت این قاعده به دیگر قواعد، قواعد مشابه و مشاکل هم اشاره بکنیم. این قاعده خب قاعده مهمی است، قاعده مادر جزء امهات و جزء امات قواعد فقهی است. در واقع این قاعده نشأت گرفته است از یکی از مقاصد شریعه که در محور سوم گفتیم باید مورد بررسی قرار بگیرین، مبادی نظری یک قاعده وقتی بناس بیانشو بگیم این منشأش کجاست. اینجا همینجا اشاره میکنیم که سرچشمه یه چون این قاعده مقاصد شرعی است و شاید بتوان گفت مهمترین و یا یکی از مهمترین مقاصد شرعیه و مقاصد شریعت کرامت ذاتی انسان و حفظ نفس است. این قاعده از اون اصل و اون مقصد شارع سرچشمه می‌گیرد، لذا جزء امات قواعد قلمداد میشه و هم قواعدی از او نشأت میگیره و متفرع میشه و هم این قاعده بر قواعدی حاکم است، تقدم دارد بر شماری از قواعد فقهیه. اجمالا عرض میکنیم که خب قاعده احترام با قاعده لازرر نسبتی داره، چرا که از جمله معدیات و معطیات و دستاوردهای قاعده لازرر این است که ما حق اضرار به نفس و اضرار به غیر رو نداریم. خب در این جور فروعی که به نحوی فروع ذیل قاعده لازرر است، نسبت و اشتراک بین قاعده لازرر با قاعده احترام نفس به وجود میاد، کما اینکه این قاعده با قاعده حرمت قتل نفس هم پیوند پیدا میکنه و میتوان گفت قاعده احترام اهم از قاعده حرمت قتل نفس است. و احیانا اگر قاعده به عنوان قاعده حرمت و ازهاق روح داشته باشیم، باز میتواند اون قاعده ذیل این قاعده احترام نفس، احترام ذات به اصطلاح قلمداد شد. و اگر دامنه و قلمرو این قاعده رو توسعه بدیم، حالی دیگر از قواعد با این قاعده نسبت و رابطه پیدا میکنن. مثلا قاعده حرمت ازهاق روح از غیر انسان، اگر کسی به چنین قاعده معتقد باشد که به جای خود باید مورد بررسی قرار بگیره، آیا ما حق داریم بی دلیل، بی وجه و بدون جهت معقوله ازهاق روح حیوانی بکنیم؟ حیوانی برای خود زندگیش رو داره میکنه، ما از باب تفرج و تفنن و تفریح او رو بکشیم و جان او رو بگیریم؟ قاعده ممکنه بگه نه خیر، ازهاق روح حیوانی ممنوع است. خب اون قاعده هم با این قاعده میتونه پیوند پیدا کنه. کما اینکه با قاعده مثل قاعده حرمت قطع عضو در انسان و یا حرمت معیوب ساختن و ناقص ساختن حیوانات بی جا و بی جهت پیوند میخوره، با قاعده ابتلاء انسان یا ابتلاء حیوان پیوند میخوره. ما حق داریم بی جهت و بی جا خودمون رو به امری مبتلا کنیم، مثلا با مصرف مواد مخدر خودمون رو مبتلا به بیماری هایی بکنیم؟ حق داریم یک حیوانی رو احیانا مبتلا به یک بیماری بکنیم؟ همینطور مثلا با تزریق یک ویروسی، تزریق یک میکروبی، این حیوان رو مبتلا به یک بیماری صعب العلاج یا علاج بکنیم؟ این حق رو داریم؟ قاعده میگوید که این حق رو نداریم. و اون قاعده با این قاعده احترام روح، با فرض این که قلمرو گسترده‌ای داشته باشد، در پیوند قرار میگیره و نسبتی با این قاعده پیدا میکنه. کما اینکه با قاعده حرمت عقم، همینطور با قاعده حرمت اخماد قوه من القوا که اشاره هم کردیم، که کسی یکی از قوای خودش رو نابود کنه، از بین ببره، و امثال این قواعد. پس بنابراین این قاعده به عنوان یکی از امهات قواعد فقهیه پیوندی با شمار بسیاری از قواعد فقهیه دیگر برقرار میکنه، که ما صرفا به نمونه هایی از اون قواعد اشاره کردیم و الا فهرست بلند بالایی رو این قواعد مشابه و مشاکل و مرتبط تشکیل میدهد. خب نکته دیگری که باید به اون بپردازیم، ذیل هر قاعده گفتیم باید بررسی شه و در واقع میدان اصلی بحث ما در این سلسله دروس این نکته هست، و اون مبدأ نظری و آبشخور معرفتی این قاعده و مصادر و مدارک این قاعده است. اول باید این قاعده رو استدلال کنیم، اثبات کنیم و سپس به آن تمسک کنیم و بعد ببینیم آیا چه کاربردی و چه دستاوردی در ما نحنفی این قاعده میتواند داشته باشد. چون که عرض شد، در حقیقت میتوان گفت که این قاعده از ترشحات و از برایندهای یکی از مقاصد و شریعه مهم است، و اون مسئله کرامت ذاتی انسان و مسئله حفظ نفس است. الحفاظ علی النفس، الاحتفاظ النفس، اینو که از مقاصد شریعه است. یعنی شریعت اسلامیه، شریعت غرا، آمده است برای تحقق پاره مقاصد عالیه الهیه و انسانیه. یکی از اونها این است که میگوید انسان دارای کرامت ذاتی است و کرامت او باید حفظ شود. نفس انسانی محترم است و باید این نفس احترام این نفس و حریم این نفس باید حفظ شود. همین مبنا و همین مقصد شرعی شارع در واقع مبدأ شده برای استیاد این قاعده و قاعده احترام النفس احترام الروح به اصطلاح به وجود آمده، چون که روح و متعلقات آن نعمتهای الهی هستند و امانات الهی هستند که در اختیار انسان قرار دارند و روح قول روح من امر ربی، اگر مراد از روح اینجا نفس یا معنای مشابه آن باشد و نه روح القدس که خب یک از تفاسیر هم همین است، این از امر الهی است، یعنی متعلق به ذات الهی است. این به نحوی به باری تعالی منسوب است و شرافت دارد، شرفش رو از حق تعالی گرفته است. این نفس ارزشمند است، شریف است. به هر حال این جور نکات در واقع به مسابه سرچشمه و آبشخور معرفتی این قاعده قلم داد می شود که این قاعده به نحوی از این مبادی نظریه اخذ شده باشد و استیاد شده باشد. و قهرن اگر روح و نفس احترام داشت، هر اون چه به او تعلق داره هم محترم خواهد بود، یعنی بدن هم محترم خواهد بود، عضو هم محترم خواهد بود، قوایی که انسان دارد اونها هم محترم خواهند بود. و عقل میگوید که قبیح است که انسان چنین نسبت به چنین نعمتی کفران کند. نفس نعمت بزرگی است، قوای نفس نعمت بزرگ، نعمات بزرگی هستند. بدن که به هر حال مرکب نفس است نعمت بزرگی است. اعضا و جواره که به بدن متعلقند، که بدن مرکب نفس است، نعمات الهی هستند. و عدم تحفظ بر حرمت اینها کفران نعمت قلم داد میشه و کفران نعمت قبیح است و شکران نعمت و تکلیف است، وظیفه است. بعضی حتی خواستن تمسک کنن به اضافه به اینکه عقلا قبیح است عدم رعایت احترام نفس احترام روح و تمسک کنن به کفران نعمت، بعضی خواستن تمسک کنن به اینکه هر گونه تصرفی و هر گونه تعدی و تعرضی به نفس متعلقات آن تغییر در خلقت الهی است و جائز نیست. به این هم تمسک شده. منتها خب ما در جلسه گذشته و پیش از آن بررسی کردیم که چون این ادعایی به نحو مطلق محل تأمله که تغییر خلقت به نحو مطلق جائز نباشد، این رو محل تأمل میدانیم ما، ولی که خب بعضی به این تمسک کردن. خب این هم تحلیل در واقع منشأ معرفتی و مبدأ معرفتی این قاعده و بنیادهای نظری این قاعده. اما ادله اون، مصادر و مدارک اون، خب آیه‌ای رو که اوائل بحث امروز به اون اشاره کردیم جزء ادله است که به اون تمسک شده. خب من فکر کنم جلسه خیلی طولانی شد دیگه، بحثو اجازه بفرمید ادله و مدارک قاعده رو به جلسه بعد موکول کنیم، چون به این قاعده میتوان علاوه بر عقل و علاوه بر تمسک به فطرت هم به کتاب میتوان تمسک کرد، هم به روایات و اخبار رسیده از حضرات اهل بیت علیهم میشود تمسک کرد، که به جلسه یا جلسات بعد انشاءالله این بحث رو موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.